از جمله می توان به تحقیقات آرتور کریستیان سن، محقق دنمارکی، اشاره نمود. به اعتقاد محققان، گویش سمنانی از تنوع خاصی برخوردار است، به طوری که به آسانی نمیتوان آن را فرا گرفت. از دیگر ویژگی های گویش سمنانی این است که ساکنان هر بخش و روستای آن گویش ویژه خود را دارند، به گونه ای که با داشتن مسافت کم از یکدیگر، هر یک با گویش خاص خود سخن میگویند که از نظر تلفظ هیچ گونه شباهتی با هم ندارند. گویش سمنانی در ساختمان دستوری خود نیز تفاوت‌هایی با زبان فارسی دارد. تعداد لغت‌ها و زیاد بودن اصطلاحات از ممیزات این زبان است. وجود مذکر و مؤنث و تأثیر آن در صرف فعل‌ها از ویژگی‌های دستوری گویش سمنانی است که زبان فارسی متداول فعلی فاقد آن است. برخی از پژوهشگران معتقدند گویش سمنانی پس از گذشت هزاران سال هنوز هم بسیاری از قواعد دستوری زبانهای کهن ایرانی نظیر زبانهای اوستایی و پارسی باستان و پارتی را حفظ کرده است. مناسب است در ادامه برنامه امروز با بخشهایی از ادبیات شفاهی این مردم آشنا شویم.
زبان سمنانی به سمنانی سمنی زفون یکی از زبانهای ایرانی از شاخه زبانهای ایرانی شمال غربی است. این زبان به خاطر داشتن واژه‌های متداول در خانواده زبانهای ایرانی زبانی مستقل است. در گروه بندی زبانهای ایرانی نو، زبان سمنانی متعلق به گروه زبانهای مرکزی ایرانی و دارای لهجه‌های گوناگونی است. زبان سمنانی در بهمن 94 از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در فهرست میراث معنوی کشور ایران ثبت ملی شد.
انقدر ریوشی چون میکنم رو میپیدارم مریش جان دیگه من از اون ریوشی.
مامان ها مامان تو وانت انقدر چیز میست چون میشه گرفتی همه رو کوله بند کردی خواسته شدن دیگه ای؟
حالا دوست ریوشا بشتی بین اونجا به مرگ ببه دیگران نبین نانا سالمه.
قصه ها در گویش سمنانی آستونک نامیده می شود. قصه ها و یا به گویش سمنانی آستونک ها گنجینه با ارزش فرهنگ عوام هستند. عموماً کسی راوی اصلی متل‌ها را نمی‌شناسد و تاریخ بیان آنان مشخص نیست. حتی زمینه با وجود آمدن آنها را به درستی نمی‌توان حدس زد. لیکن وجود اشارات رازگونه در متل‌ها نشانگر یک ماجرا یا واقعه مهم اجتماعی یا ریشخند و طنزی خاص است که نیاز به یک بررسی ژرف دارد. در اینجا به عنوان نمونه متلی تحت عنوان آستینکی شغالکه را بیان می کنیم. آستینک شغالکه با اعتراضی لطیف به اشخاص تنبل و شکمباره که تنها هنگامی که در سختی و اسرت و تنگنا می افتند حسرت می خورند که چرا به فکر آینده نبودند، اما و محض رفع مشکل روزهای سخت گذشته را فراموش می کنند. روایت این مثل و ترجمه فارسی چنین است: شغال وقتی وسط زمستان درون لانه‌اش و از گرسنگی می‌لرزه با خودش میگه تابستان شوه بادگیری میسازم، میخ میکوبم، انگور میبندم تا دیگه زمستان راحت باشم. با همین حرفا دل خودش گرم میکنه تا بالاخره تابستان میرسه. وقتی که انگور خوب رسیده شد، شغال میره زیر تاکای انگور، با خوشحالی خوشی انگور به دهان میگیره. یک دفعه حرفای زمستان خودش به یادش میآید، خوشی انگور به زمین مندازه و یک خوشی دیگه به دهان میگیره و با بیخیالی میگه شغال بادگیر بسازه؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. شغال و میخ بکوبه؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. شغال انگور ببنده؟ نه نه، شغال از خستگی هلاکه. و این موضوع تکرار میشه. دوستان همراه، مناسب است که در آخرین بخش از برنامه امروز با ضرب المثل سمنانی آشنا شویم. آدم کر دوبار میخندد. در مورد اشخاص دنبال رو و کندفهم که نادانسته در بحث‌های دیگران مداخله میکنه گفته میشه. این ضرب المثل درباره افرادی گفته میشه که دنبال رو و کندفهم هستند که نادانسته در بحث های دیگران مداخله می کنند. یا ضرب المثل دیگه که میگه با ریسمانی که زود پاره می شود به هیزم کشی مرو. به این مفهوم که با وسیله نامطمئن دنبال انجام کار مرو یا نرو، جای پایت را محکم کن و بعد حرکت کن. خیر در خانه صاحب خیر است، یعنی آن کس که نیت خیری داشته از اجر و ثواب خیر استفاده کرده. برکت در خانه کسی است که خودش اهل کارهای خیر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمتتان هستیم. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و گفتنیهای خودتان را در رابطه با برنامه و پیامهای متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید: 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. باز هم از شما سپاسگزاریم که امروز همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت ایران و 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. با گفته فرمانده مرزبانی ولایت خراسان رضوی ایران، در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال قبل جلوگیری از ورود اتباع غیر مجاز در مرزهای ولایت دو برابر شده است. سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت نیمه نخست امسال از ورود غیر مجاز 40,000 تبعی غیر مجاز افغانستانی به ولایت جلوگیری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش یافته است. سردار مجید شجاع افزود این افراد به محض ورود به مرزهای ولایت شناسایی، توقیف و با کشورشان بازگردانده شدند. با گفته وی از سال 1400 تا 1404 توقیف متجاوزان مرزی هر سال نسبت به سال قبل کاهش داشته، اما این روند در نیمه نخست امسال افزایشی بود است که ممکن است علت آن بازگرداندن پرشمار اتباع غیر مجاز به کشورشان طی ماه‌های گذشته باشد. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی توضیح داد نیمه نخست پارسال ورود و توقیف اتباع غیر مجاز در مرز افغانستان 19,000 نفر ثبت شده بود، اما این رقم در نیمه نخست امسال بیش از 40,000 نفر است. سردار شجاع گفت آمار بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان در بازه زمانی یاد شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3 برابر شده است. علاوه بر این 500,000 مسافر افغانستانی نیز به صورت قانونی و با مدارک معتبر ایران را به مقصد افغانستان ترک کردند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با رئیس امور اقتصادی و رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه طالبان درباره همکاری های اقتصادی دو جانبه گفتگو کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با مقام های حکومت طالبان. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار علیرضا بیکدلی، سرپرست این سفارت، با محمد ابراهیم، رئیس امور اقتصادی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، و شافی اعظم، رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داده است. بر اساس خبرنامه، طرفین در این دیدار پیرامون چگونگی گسترش روابط و همکاری های اقتصادی میان کابل و تهران بحث و گفتگو کردند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
خوب، از لحاظ اقتصادی، تجارت و یا داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از یک لحاظ سبب از این میشه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه، و از طرف دیگه مشترکات فرهنگی مثل زبان و دین سبب از این میشه که بیشتر و براحتی بتانیم ما تجارت خود با کشورهای همسایه انجام بدیم.
در همین حال، عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید طی 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی میزان تجارت افغانستان با ایران با 1,626,000,000 آمریکایی رسیده است. وی تاکید می‌کند که از این میان 13,000,000 آن مربوط به صادرات و 1,613,000,000 دیگر آن اقلام وارداتی از ایران را شامل می‌شود.
اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پولمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
رابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی اهمیت بسیاری دارد. و افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی محسوب می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
درخواست اتاق صنایع و معادن ولایت هرات از کارخانه داران برای افزایش 30% معاش کارگران بارقه ای از امید را در دل کارگران این ولایت روشن کرده است. فیض احمد محمدی و گزارش تفصیلی در این زمینه.
صبح هنوز کاملا روشن نشده است که صدای ماشین های سنگین در شرک صنعتی هرات به گوش می رسد. مردانی با لباس های خاک‌آلود، دستان پینه بسته و چهره های خسته یکی یکی وارد محوطه کارخانه ها می شوند. سال هاست که بیشترشان با مزد اندک کار کردند. مزدی که نه با قیمت نان همخوانی دارد، نه با اجاره خانه و نه با مخارج خانواده. کارگران قدیمی کارخانه های تولیدی می گویند هر ماه که معاش می گیرند هنوز چند روز نگذشته که چیزی از آن باقی نمی ماند. همش می رود به کرایه خانه و نان خوش برای خانواده. اما این روزها خبر تازه‌ای در میان کارگران دهان به دهان می چرخد. خبری که اندک نوری از امید در دلشان روشن کرده است. اتاق صنایع و معادن هرات از صاحبان کارخانه ها خواسته تا 30% به حقوق کارگران بیفزایند. ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید افزایش قیمت مواد غذایی، بازگشت هزاران مهاجر و کمبود فرصت‌های کاری زندگی کارگران را دشوار کرده است. با گفته او توجه به وضعیت معیشتی کارگران نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه اقدامی خداپسندانه است.
اقدام که بالا بردن معاش ما کردیم و اولین بار بود که به افغانستان ای از یک طریق اتاق این برنامه ریزی شده و امروز ما شاید دیگه کارخانه‌ای هستیم که معاشات خود 20-30% اضافه کرده. بعضی کارخانه به راستی معاش کم به کارگرا میده که او حق از اونا بیشتر از اینه که باید بده. اونا رو ما به مجبور میکنیم که باید معاشات خود بالا ببره.
در سوی دیگر شماری از کارفرمایان نیز از این تصمیم استقبال کردند. یکی از آنان میگوید کارگران فقط کارگر نیستند، برادران ما هستند. اگر وضعیتشان بهتر شود دلشان هم گرمتر کار میکند. ما همه در یک قایق نشسته ایم.
بنا به هدایت اتاق صنایع و معادن و همچنین والی صاحب محترم که امر فرموده بودند که باید حقوق کارمندان شرکت‌های صنایع غذایی بالا بره، نظر به هدایت اونا هم بودند که ما 30% حقوق تمام کارمندان خود افزایش داده ایم.
به خاطر ازیتم کارگرا میدونید که سطح زندگی پایین آمده است، مثل چی کده مصارف بالا رفته، مصارف کارگرا زیاد بالا رفته بود، به این خاطر ما تصمیم گرفتیم ماشا کارمندا خود ما 30% بالا آورد.
این بسیار تاثیر مثبت داره. از روزی که مثلا ما با کارمندای اعلان کردیم که حقوق شما 30% افزایش یافته، انگیزه و علاقه اینا بیشتر شده نسبت به کار و همچنین بیشتر انگیزه گرفته که هم کیفیت محصول بالا ببره، هم بسیار به طور شوقانه به کار و فعالیت بکنه. این بسیار تاثیر مثبت و خوبی داشته.
مش کارمند که بالا رفت، کارمند طبعا بهتر کار میکنه، به فکر به خانه و به مصارف و فکر آرومتره و کار اینجا به کارخانه بهتر کار کرده میتونه، سطح تولید هم بالا میره. یک همکار را دیگه هم یک اقدام بکنه به نفع خود اینایه، 1,000-2,000-5,000 معاش کارگر بالا میبره، سطح تولید بالا میره، کیفیت اینا بالا میره، کارگر زیادتر متوجه تولید خود میشه، متوجه کار خود میشه.
در چهره برخی کارگران حالا نشانی از آرامش دیده میشود. حامد و غلام رسول کارگران یک کارخانه فلزکاری و فاطمه کارگر یک شرکت تولید مواد غذایی لبخند میزنند و میگویند وقتی شنیدیم معاش زیاد میشود باورمان نمیشد. همین 30% برای ما خیلی معنا دارد. شاید حالا بتوانیم برای بچه ها لباس و کفش نو بخریم.
ما 8,500 به این کارخانه دریافت میکنم و ولی خدا خیر بده وجی سیبر که باز قراره یک مبلغ اضافه شد و ما انشالله که بله واقعا بچه ها بسیار خوشحالی میکنم، بسیار همه خورسندم، همه دعا میکنم به اقوی جی سیب، همه خوشم.
مخ که موش معاش و وزر و لذر دیر خوشحالی هم و موش خوشحالی چه مثلا کورت زو جوان دوست بیتر ده خوشحالی و کارم خون را که مثلا معاشونم لردی.
خیلی از ازی رئیس شرکت سنه خطیبی مو تشکری منه که معاش ما رو بالا برده. با افزایش معاش ما میتونیم مثلا چی خیلی مشکلات زندگی را حل کنی. مو قبلا که بود خودم 7,000 میگرفتم، با افزایش معاش که گفت 30% است، 30% اگر در نظر بگیری شاید 10,000 شون
تأثیر خوب میذاره به زندگی. 10 سال پر باشه اکو بیتر زندگی آدم دیگه بیتر میشه، بیتره
خدا را شکر به این شرکت کار میکنیم، این با ما شاد نمیده میتونیم زندگی خود تامین کنیم از بابت زندگی به ما شاد خونه بابت هر چیزی بگی تامین می.
در حالی که هنوز بسیاری از کارگران در سراسر افغانستان با حقوق ناچیز روزگار میگذرانند، این اقدام در هرات شاید آغازی باشد برای تغییری بزرگتر، تغییری که کارگر را نه به عنوان ابزار تولید بلکه به عنوان انسان با عزت و نیازهای واقعیش ببیند. از نگاه کارشناسان نیز این تصمیم میتواند فراتر از یک اقدام کوتاه مدت باشد. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید افزایش معاشها در شرک صنعتی هرات نفع دو جانبه دارد. از یک سو انگیزه و توان کارگران را بالا میبرد و از سوی دیگر باعث رشد و پویایی کارخانه ها میشود.
وضعیت کاری در اواخر بد شده و به خاطر اینکه مهاجرین از کشور پاکستان و ایران عودت کردن، تعداد کارگران و کارمندانی که نیاز به کار دارند افزایش یافته. به این لحاظ چالش پیش روی تطبیق این برنامه خواهد بود، ولی به هر حالت ما هم به نوبه خود از صنعتکاران عزیز، از سرمایه‌گذاران و فابریکه‌داران خواهش میکنم که در این روند همکاری بکنن و برای عملی شدن این پروسی خداپسندانه جد و جهد به خرج بدن، تا اینکه انشاءالله 30% معاشات کارمندان و کارگران شرک صنعتی افزایش پیدا بکنه. این به نفع هر دو قشر هست، هم به نفع سرمایه گذار هست و هم به نفع کارگر.
و باز هم همان صدای چرخ‌دنده‌ها در شرک صنعتی میپیچد، اما این بار دستان کارگران با اندک امید بیشتر میچرخند، امید به روزی که کار و زندگی با هم معنا پیدا کنند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راجع به طرح آتش‌بس در غزه بیانیه صادر و تاکید کرد که ایران همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایت جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند حمایت کرده است. متن این بیانیه به شرح زیل است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای مقابله با نسل‌کشی ادامه دار در غزه طبق کنوانسیون 1948 سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مجازات نسل‌کشی و نیز مسئولیت قانونی و اخلاقی تک تک دولت‌ها برای مساعدت به مبارزه مشروع و قانونی ملت فلسطین جهت تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی همواره از هر ابتکاری که متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه بوده و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند حمایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح و ضمن هشدار مجدد نسبت به تکرار بدعهدی و کارشکنی رژیم صهیونیستی در عمل به وعده‌ها، به ویژه در پرتو طرح‌های توسعه طلبانه و نجات پرستانه این رژیم، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین دانسته و از هر تصمیم آنها که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج اردوی اشغالگر صهیونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد استقبال می‌کند. توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه نافی مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت دار بین‌المللی جهت پیگرد حقوقی و قضایی جنایت رژیم صهیونیستی و شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه با هدف پایان دادن به بی‌کیفرمانی چند دهه‌ای رژیم صهیونیستی نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌دارد. 11:41:14 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه قند پارسی. امیدوار هستم که از این برنامه هم لذت ببرید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو تیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستای عزیز، شنونده گرامی، سلام و درود بر شما. با قند پارسی این هفته از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ما را لطفاً همراهی بفرمایید. ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، ماندیم خاک ها و گلویی از آن نداد، این باد مرده بیرق ما را تکان نداد. هرچند ریختیم در آتش، کسی به ما پلکی از ابرهای بلند جهان نداد. سید رضا محمدی از شاعران خوب افغانستان است. البته شهرت او در جامعه شعری ایران هم کمتر از افغانستان نیست. او زاده ناور غزنی است و سالها در ایران مهاجر بوده است. در دهه 70 شمسی و در سنین نوجوانی با محافل ادبی مهاجرین راه یافت و بسیار زود جایگاهی ویژه در شعر جوان مهاجر یافت. او همچنان که گفتیم نه تنها در محافل ادبی مهاجرین که در محافل و رسانه‌های ایرانی هم بسیار طرفدار یافت و بعضی از شعرهای او در میان شاعران هم نسل او در ایران شهرتی ویژه دارد، از جمله آن غزلی که می‌گوید: صداز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد و بر کشید مرا. او در 14th جشنواره شعر فجر که هر ساله در ایران و در بین همه شاعران برگزار می شود مقام اول را کسب کرد و این اولین بار است که کسب مقام اول جشنواره شعر فجر در ایران نصیب یک شاعر افغانستان می شود. آنچه در شعر سید رضا محمدی و روشنی دیده می شود تعادل خوبی است که میان سنت و نوآوری در غزلهای او رخ داده است. او بیشتر شعرهایش را در قالب غزل سروده است، ولی این غزلها دیگر مانند غزل شاعران سنتی امروز رنگ و بوی غزل قدیم را ندارند، بلکه در آنها حرفها و دغدغه های انسان امروز دیده می شود. ولی باز از سوی دیگر او از هنجار گریزی ها و نوگرایی های افراطی بعضی از غزل سرایان هم به دور مانده است. مثلا در شعر سید رضا محمدی از طرفی واژگان رایج در شعر قدیم فارسی مثل سخره و ملاحت استفاده شده، اما در عین حال حرفها حرفهای انسان امروز است. افتادم به خاک تو و مویه می کنم، آوخ که روزگار تو ما را امان نداد. آیا عجیب نیست که امروز ما هم مثل تو نصف روی خودش را نشان نداد؟ یک ویژگی دیگر که در این شعر و در کل شعرهای سید رضا محمدی جالب است، دغدغه‌های میهنی و اجتماعی و سیاسی است. در شعر او مفاهیم عاشقانه با مسائل جامعه در هم می‌آمیزد و او در هر شعری به هر حال وضعیت کشور و مسائل آن را در نظر دارد. او از شاعرانی است که همچنان و با انرژی دهه‌های قبل شعر می‌گوید و برای هر یک از وقایعی که در کشور رخ می‌دهد شعری تازه دارد. ما سخن را با چند بیت دیگر از همین غزل او دنبال می‌کنیم و به دوستان گرامی پیشنهاد می‌کنیم که شعرهای او را در کتاب‌های شعر او و نیز صفحات فضای مجازی دنبال کنند، به خصوص که خیلی از این شعرها با دکلمه‌های جذاب او به صورت صوتی و تصویری منتشر شده است. صدا ز کالبد تن و در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد و بر کشید مرا.
صدا ز کالبد تن و در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد و بر کشید مرا. صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا میکرد، که با دو دیده هموارتر کشید مرا. چه وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا. دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار توی سودتر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت درکشی مرا. خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد، دگر کشی تو را و دگر کشی مرا. منو تو را دو پرنده کشی در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد تصویر را به هم زد بعد، پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. رها شدی تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد. خط 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 زدیم ها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید. مرا تو را شکر کرد و در رگار من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید.
کال بودتن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان زپیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. بگو کدامی نقاش ناموافق بود که با دو دیده همواره تر کشید مرا، چه بوداش که از ابتدای خلقت من غریب و کج گرفت و در به در کشید مرا. در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان زپیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. تو را شکر ساخت و
در ذره های من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا، سر کشید مرا، سر کشید مرا.
تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه قند پارسی. در ادامه برنامه با بخش کارگاه شعر در خدمت شما هستیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره مکتب‌های ادبی همیشه این جلساتی که تشکیل می‌شود برای نقد و بررسی آثار ادبی، چه شعر باشه چه داستان باشه یا مثلا مقالاتی که نوشته میشه، به هر حال اشاراتی به این مکاتب ادبی حتما دیده میشه. حالا مثلا فرض کنید که رئالیسم، سورئالیسم، مثلا ناتورالیسم، رومانتیسیسم و نظایر اینها. چیزی که من از تجربه های خودم دریافتم این است که بسیاری از کسانی که به این اصطلاحات اشاره میکنن، ظاهرا منابع اصلی مربوط به مکاتب ادبی رو با دقت نخوندن و اطلاعاتی که دارن حاصل شنیده ها یا حدسیات خودشونه. حتی بعضی ها خیلی جالبه، بر اساس فقط مثلا ترجمه تحت لفظی یک کلمه یه اصطلاح یه تصوری دارن. مثلا فرض کنید از ناتورالیسم یه تصوری دارن، گفتن خب ناتورالیسم نیچر مثلا طبیعتگرایی و خیال میکنن مثلا اینا طبیعتگرا هستن، یا مثلا سورئالیسم خب واقعیتگرایی مثلا، یا کلاسیسیسم مثلا به معنی مثلا باستانگرایی یا کهنگرایی. در حالی که اصطلاحات رو با ترجمه تحت لفظی ما نمیتونیم به اون محتواش پی ببریم و حتما نیازمندی این است که ما منابع اصلی رو ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم میان ناتورالیسم و طبیعتگرایی تقریبا هیچ نسبتی نیست. مثلا ناتورالیسم یک بنیان فلسفی دارد و اینجور هم نیستش که در سه کلمه، در چهار جمله مثلا کسی بتونه توضیح بده. مجموعی از مباحث است که منجر شده به آفرینش این اصطلاح، مثلا این مکتب ادبی، مثلا سورئالیسم، مثلا فرض کنید که رومانتیسیسم. یعنی اگر بگیم مثلا رومانتیسیسم یعنی مثلا نگاه رومانتیک و احساساتی، این از همین حرفای افواهی و دم دستی میشه که متاسفانه هم توی مطبوعات ما هم توی محافل ادبی ما بسیار رایجه. و طبعا خب آن چیزی که سهل باشه و فشرده باشه و به زبان ساده باشه معمولا مشتریش بیشتر از حرفیه که یکم نیاز به تأمل و نیاز به مطالعه و نیاز به دقت داره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
از ای که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
افغان ستانه روح و روانه، نام زیبای تو ورد زبانه.
زمینم ز ترکستان و بلخ نازنینم و رنگ و بای ما را هم نواییست و باقه هستی یک سید دونیمه افغان ستانم را روانم نام زیبای تو افتخار من ستانیم را روانیم نام زیبای تو افتخار من
باغو بهاری من
زیبا دیار من را روانیم من شکای قندهار ما وزاق نست که در آن شیه هفت آسمان است شکای قندهار ما وزاق نست که در آن شیه هفت آسمان است که در آن خرقه پاک محمد چراغ روشن هر دو جهان است ز بلخ آمد سرود جاودانی جلال دین محمد شد جهانی ز بلخ آمد سرود جاودانی جلال دین محمد شد جهانی و نی نام بخوان اسرار عالم ز افکار بلند آسمانی و نی نام بخوان اسرار عالم ز افکار بلند آسمانی افغان ستانیم را روانیم نام زیبای تو افتخار من مزار و بطی آگاه شانه ماست همو گردیز و خزمی خانه ماست به هر شاخ بلند سر و یاد باخ ره پرواز و آب و دانه ماست مرا مزار در اینجا به ستاره که در غربت نمی گردد گذاره مرا مزار در اینجا به ستاره در غربت نمی گردد گذاره خوشم با تاجک و ازبک و پشتون خوشم با مردم خود با هزاره خوشم با تاجک و ازبک و پشتون خوشم با مردم خود با هزاره افغان ستانیم را روانیم نام زیبای تو افتخار من ستانیم را روانیم نام زیبای تو افتخار من
باغو بهاری من
زیبا دیار من
نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه از شما می‌خواهیم که شنونده این برنامه باشید.
نزلت بیوت علینا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر خدمتان رسیدیم این هفته هم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید اما در روزهای گذشته طرح ترام برای غزه، حمله رژیم صهیونیستی به کاروان سمود و همچنین برگزاری اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از مهمترین خبرهای غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. شما دوستان عزیز ما را همراهی بفرمایید. البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز، به خصوص عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات غرب آسیا، میتونن از طریق سایت ما دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، توافق 20 ماده آتش بس در غزه توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از طریق قطر به حماس ارائه شد. ترامپ این طرح را هنگامی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود ارائه کرد. طرح ادعای ترامپ شامل آتش بس فوری، تبادل کامل اسرای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، خروج مرحله‌ای نظامیان صهیونیست از غزه بدون هر گونه تضمین عملی، خلع سلاح حماس و تشکیل حکومت انتقالی تحت نظارت یک نهاد بین المللی است. ناصر ابو شریف، مسئول دفتر جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران پیرامون پاسخ حماس به طرح ترامپ صحبت داشته. بخشی از صحبت‌های آقای ابو شریف را در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. دعوت می‌کنم بشنوید.
جواب حماس جزئیاً و
پاسخ حماس جزئی و مشروط بوده. ما شرایط زیادی داشته حماس، اما در مورد اینکه ساز و کار چطوری باشه، زمان چگونه، این نیاز به توضیح و تشریح داره. اول توقف آتش بس، تبادل اسرا یک باره و در یک زمان محدود، این نیاز به یک ساز و کار و یک زمان مشخص داره. در وضعیتی که غزه هست نمیتونیم 45 اسیر را آزاد کنیم و زمان بیشتری نیاز هست. همچنین کمک ها باید وارد بشه، جنگ باید متوقف بشه، باید تدابیری برای حاکمیت غزه اندیشیده بشه. ترامپ میگه هیئتی بین المللی باید حاکمیت کنه که فلسطینی ها قبول نمی کنن. حماس هم میگه که همه باید حضور داشته باشن در حکومت فلسطینی، تشکیلات خودگران، احزاب و گروه ها همه باید حضور داشته باشن. بنابراین موضوع اساسی اول توقف کامل جنگ هست و تبادل کامل اسرا، اول تسلیم اسرای اسرائیلی و بعد با ضمانت آمریکا اسرای فلسطینی آزاد خواهند شد و کمک ها به صورت گسترده وارد نوار غزه بشن و ضمانت های حقیقی و واقعی برای توقف جنگ وجود داشته باشه. همه می دونن که اسرائیل در همه آتش بس های قبلی بازی کرده و اونها را به هم زده و اسرائیل همچنین باید از نوار غزه خارج بشه و موضوع فلسطین در نوار غزه در چارچوب قوانین بین المللی اجرایی بشه. زمانی که این برنامه و این طرح اعلام میشه، باید بدونیم که با وجود اشغال شهر غزه و نوار غزه، این طرح اجرایی نیست. حداقل باید یک عقب نشینی جزئی وجود داشته باشه تا بعد از اون عقب نشینی کامل انجام بشه. اما تبادل اسرا با اشغال نوار غزه جور در نمیاد. اسرائیل اقداماتی انجام داده برای توقف ورود به شهر غزه، اما عملیات همچنان ادامه داره. همین چند ساعت پیش ما شهدایی داشتیم و در محله‌های مختلف غزه افرادی شهید شدند، اما این شرط باید اجرایی بشه تا عملیات تبادل اسرا بتونه انجام بشه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل آمریکا و غرب به هیچ یک از قوانین و هنجارهای بین المللی توجهی ندارد، کاروان جهانی صمود را که برای نجات غیر نظامیان بی دفاع در نوار غزه از محاصره ظالمانه این رژیم به سمت غزه در حال حرکت بود، مورد تجاوز قرار داد، مشابه کاری که پیشتر در حمله به دیگر کاروان‌های آزادی انجام داده بود. توقف کاروان صمود توسط رژیم صهیونیستی علی‌رغم هشدارهای اروپایی علیه چنین اقدامی و بعد از شکست تلاش‌های نیروی دریایی رژیم اشغالگر در عقب راندن کشتی‌های این کاروان صورت گرفت. اقدام اسرائیل در توقف کشتی‌های شرکت کننده در کاروان جهانی صمود که برای شکستن محاصره نوار غزه عازم این باریکه بودند، به گفته کارشناسان نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود، زیرا اسرائیل کشتی هایی را هدف قرار داده که در آبهای آن نبودند. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد توقف کشتی های کاروان صمود توسط نیروی دریایی رژیم اشغالگر و بازداشت فعالان و روزنامه‌نگاران همراه آنها یک جنایت آشکار، دزدی دریایی و تروریسم دریایی علیه غیر نظامیان است که و پرونده سیاه جنایات این رژیم افزوده می شود. این حمله وحشیانه فعالان بین المللی را هدف قرار داد که برای رساندن کمک های فوری انسانی به مردم تحت محاصره غزه حرکت کرده بودند. حماس این اقدام را عمل جنایتکارانه که باید از سوی همه آزادگان جهان محکوم شود توصیف کرد و از ملت های جهان هم خواست با برگزاری اعتراضات و فعالیت های مردمی خشم و مخالفت خود را نسبت به تجاوزات اسرائیل ابراز کنند. جنبش مجاهدین فلسطین نیز حمله صهیونیست‌ها به کاروان صمود را که برای شکستن محاصره غزه عازم این باریکه بود محکوم کرد. در بیانیه این جنبش فلسطینی آمده است آزار و اذیت و بازداشت فعالان کاروان صمود توهین به جهان و انسانیت است و سیاست فرار از مجازات را تشویق می کند. کمیته بین المللی شکستن محاصره غزه هم اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان بازداشت شده ناوگان صمود از زمان بازداشت خود اعتصاب غذای نامحدود اعلام کردند. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. سید حسن نصرالله 27 سپتامبر سال گذشته در حمله جنایتکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت به شهادت رسید. مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین با حضور جمعیت کثیری از مردم لبنان و هواداران مقاومت در